ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد پاسخ اتحادیه اروپا به نامه زنان افغان. مراسم تدفین دکتر ایاز نیازی فردا برگزار می شود و مطالب دیگر. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد میگویند در نتیجه حمله 12 ماه می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. شب گذشته تظاهرات در ایالات متحده آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست آمریکایی برای 8 شب پی هم ادامه داشت. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 11 صبح امروز صورت گرفته است.
در منطقه خشکرود ولسوالی ارغستان یک اراده موتر داتسون حامل افراد ملکی بر یک ماین تعبیه شده توسط مخالفان مسلح برخورد کرد که در نتیجه 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
15 نفر نور زخمی هستند.
تا هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. این در حال است که شب گذشته نیز در نتیجه یک رویداد مشابه در ولسوالی شاه ولی کوت ولایت کندهار 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک روز پیش از این رویداد نیز موتر حامل شماری از کارگران در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز با ماین برخورد کرد که در نتیجه 7 فرد ملکی کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF می گوید در نتیجه حمله 12 ماه می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. به گفته دکتران بدون سرحد از جمله 15 مادری که در این رویداد کشته شدند 5 تن آنها در جریان ولادت کودکان بوده یا با آن خیلی نزدیک بودند. سازمان دکتران بدون سرحد خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد شده است. در نتیجه این حمله که بر یک زایشگاه در منطقه دشت برچی در شهر کابل صورت گرفت 24 تن به شمول زنان و کودکان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما در گذشته جنگجویان طالب و داعش حملات خونین را در افغانستان انجام دادند. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق در مورد انفجار دیروز در مسجد جامع وزیر اکبرخان تعیین کرد. محمد اشرف غنی این رویداد را شدیداً محکوم نموده و بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، هیئت 6 عضوی به سرپرستی وزیر حج و اوقاف برای بررسی این واقعه تعیین شده و در آن اعضای شورای علمای افغانستان، لوی سارنوالی، شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شاملند. پیمان ناتو نیز در یک پیام از طریق تویتر این انفجار را که در نتیجه آن به شمول مولوی ایاز نیازی خطیب مسجد 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند به شدت نکوهش کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شب گذشته تظاهرات در ایالات متحده آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست آمریکایی برای 8 شب پی هم ادامه داشت. ده‌ها هزار تن در حداقل 75 شهر ایالات متحده آمریکا بعد از آن به جاده‌ها برآمدند که یک آمریکایی آفریقایی تبار توسط پلیس کشته شد. جورج فلوید 25 ماه می پس از آن که یک افسر پلیس در شهر میناپولیس زانویش را بر گردن او گذاشت، نخست بیهوش شد، بعد وفات کرد. تظاهرات شب گذشته در آمریکا کمتر خشونت‌آمیز بود، اما با الهام از آن دیروز در پاریس نیز تظاهرات صورت گرفت. تظاهرات پاریس برای یادبود از اعتراضات سال 2016 میلادی آن کشور صورت گرفت که در نتیجه عملیات پلیس یک مرد سیاه‌پوست کشته شد. انتظار می‌رود امروز نیز در هاید پارک لندن نیز راهپیمایی بزرگ صورت بگیرد. اعتراضات در آمریکا در حال ادامه دارد که همه‌گیری ویروس کرونا یک تهدید بزرگ برای این کشور دانسته می شود و تا دیروز شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا 1.8 میلیون و مرگ و میر ناشی از آن 106 هزار تن گزارش داده شده بود. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقام‌های آمریکایی خواسته که هدف قرار دادن ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها را در جریان گزارش‌دهی از اعتراضات متوقف کنند. به گفته این کمیته از جمعه گذشته به این سو خبرنگاران حداقل 125 مورد نقض آزادی مطبوعات در سرتاسر ایالات متحده آمریکا را گزارش دادند. در خبرنامه کمیته حفاظت از ژورنالیستان که در نیویورک مستقر است، همچنان از مقامات آمریکایی خواسته شده تا اطمینان دهند که کارمندان رسانه‌ها از محدودیت‌ها برگشت و گذار مستثنان. در ایالات متحده آمریکا از نیویورک تا لس آنجلس قیود برگشت و گذار وضع شده است. راهپیمایی‌ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی برای هشتمین روز پیهم در آمریکا ادامه دارد. و خبر آخر این که مقامات شهر نوریلسک سایبریای روسیه پس از ریختن دیزل در یک دریای محلی دیروز وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کردند. حداقل 20 هزار لیتر مواد سوخت دیزل به تاریخ 29 ماه می از یک استیشن برق حرارتی در نزدیک شهرک صنعتی نوریلسک واقع در قطب شمال به دریا فرو ریخت. اینک یک فاجعه محیط زیست طبیعت شکننده قطب شمال را تهدید می کند. بنیاد جهانی محیط زیست عکس های را نشر کرده که از قمر مصنوعی گرفته شده و در آن لکه های سرخ بر روی دریاها دیده می شود. شرکت روسی معدن نوریلسک نیلک مالک استیشن برق حرارتی گفته است این حادثه هنگامی رخ داد که ستونهای مخزن ذخیره‌گاه مواد سوخت دیزل به دلیل نشست زمین فرو ریخت. شهر نوریلسک در قطب شمال با 180 هزار باشنده در اطراف معدن نوریلسک نیکل ساخته شده که بزرگترین تولید کننده نیکل و پالادیوم در جهان است. شهر نوریلسک روی پرمافورست ساخته شده. پرمافورست زمین است که گیاهان و درختان روی قشر یخ رویدن و ذوب شدن یخها در اثر تغییرات اقلیمی آن را تهدید می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادم. پاسخ اتحادیه اروپا به نگرانی های زنان افغان که در یک نامه به این سازمان ارسال شده است. یک خانم افغان می گوید
از زنان افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردن و تعهد سپردن که زنان افغانستان تنها نمیگذارن در شرایط حساس و کنونی که گفتگوهای صلح هست بسیار مؤثر هست.
انعکاس این نامه در بین اعضای پارلمان کشور، آمار تازه شمار مبتلایان کرونا در افغانستان و افزایش مصارف دوا در این کشور. یک دوا فروش میگوید
مصرف دوا بسیار بالا رفته. دواهایی که برای کرونا مصرف میشه دی تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف امریکا و نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در تجمعات مردم. معلومات وزارت صحت عامه در مورد ترتیب دوایی که ترکیب دوایی که حکیم الکوزی به بیماران مصاب به کرونا میدهد. مراسم تدفین دکتر نیازی فردا برگزار می شود و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را داریم.
آزادی بیان عبارت از حق است که تمام افراد بشر، یعنی هر کس بدون هر گونه تبعیض و تمایز از این حق برخوردار است.
همچنان در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به زنان افغان فرستاده گفته که نقش زنان افغان در سیاست مخصوصاً در روند صلح برایش اولویت دارد. صغرا سادات فعال مدنی افغان این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش میخواند. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا با فرستادن نامه‌ای از نقش زنان افغان در سیاست به ویژه در روند صلح افغانستان در حال حمایت می‌کند که بیشتر زنان افغان از متضرر شدن دستاوردهای 18 سال گذشته‌شان نگرانند. این نامه پس از آن فرستاده شده که سال گذشته 16 تن از زنان پیشتاز جامعه مدنی اعضای پارلمان و خبرنگاران افغان در یک سفرشان به فرانسه نامه مشترکی را به پارلمان اتحادیه اروپا فرستادند و در آن خواهان حمایت این اتحادیه از زنان افغان شدند. این نامه را جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه زنان افغان هفته پیش فرستاده است. سغرا سادات فعال مدنی افغان این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش می‌خواند. او روز چهارشنبه در مورد برات یزادی گفت:
از ما حمایت خود از زنان افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردن و تعهد سپردن که زنان افغانستان تنها نمیگذارن و در رابطه با حفظ دستاوردهایشان همچنان مثل گذشته عمل خواهد کردن و همچنان در کنار زنان افغانستان خواهند بود، که فکر میکنم که در شرایط حساس و کنونی که گفتگوهای صلح هست، فکر میکنم که بسیار مؤثر هست. نه تنها اینا، بلکه تمام جامعه جهانی را ما باید حمایتشان داشته باشیم و این خودش یک گام ابتدایی بسیار مهم برای ما شمرده میشه.
در نامه فرستاده شده توسط اتحادیه اروپا همچنان از افزایش خشونت ها با خبرهای کاهش نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی شده است. اتحادیه اروپا در این نامه‌اش از ادامه کمک‌هایش با افغانستان هم اطمینان داده، اما تاکید کرده که حقوق بشر به ویژه تامین حقوق زنان برایش اولویت دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزوده که در روند آغاز گفتگوهای بین الافغانی که احتمالاً در ماه‌های آینده آغاز شود، حفظ دستاوردهای اجتماعی، حقوق و آزادی زنان از مسائل اساسی خواهند بود که روی آن اتحادیه اروپا بیشتر تمرکز خواهد کرد. از سوی هم سوریا صبرنگ، کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، میگوید که زنان افغان حق دارند تا در همه تصامیم بزرگ سیاسی حضور داشته باشند. او در صحبت با رادیو آزادی تصمیم و حمایت اتحادیه اروپا را ستایش کرده گفت که زنان افغان با تلاش خود در راستای تامین حقوقشان ادامه میدهند. او تاکید کرد که روند صلح بدون حضور معنیدار زنان مؤثریت نخواهد داشت. از سوی هم شاگل رضایی، عضو پیشین پلیس جرگه افغانستان، میگوید وضع محدودیت بر تحصیل، دسترسی نداشتن به خدمات صحی، عدم حضور فعال و مشارکت سیاسی زنان نه تنها ضربه به زنان است، بلکه ظرفیت نیم از جامعه را متضرر می‌کند. از سوی هم ناجی انوری، سخنگوی دولت در امور صلح، میگوید که حکومت افغانستان متحد به حضور فعال زنان در روند صلح است.
حکومت افغانستان در هر دو بود سیاسی و اجتماعی به نقش فعال زنان در روند صلح باور دارد. حضور معنادارشان را در ساختارهای مربوط به صلح یکی از اولویت‌های برنامه صلح دولت افغانستان می‌داند و ضمیر و تلاش گسترده برای شمولیت زنان توانمند و مؤثر در این روند جریان دارد.
رئیس جمهوری محمد اشرف غنی نیز بارها تعهد کرده که در گفتگوهای صلح با زنان افغان تا به سطح رهبری سهم می‌دهد.
گزارشی بود در مورد پاسخ اتحادیه اروپا به نامه زنان افغان. شماری از اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان از این نامه اتحادیه اروپا استقبال کردند. محبوبه رحمت، یکی از اعضای این کمیسیون، در مصاحبه با آرزو قیاسی در کابل این نامه اتحادیه اروپا را در تامین حقوق زنان مؤثر خوانده و گفته است:
تشکر، ممنون از شما. امروز بحث ما سر امی بود که چرا در کابینه فعلی که حال رئیس جمهور با رئیس اجرایه می سازه یا رئیس مصالحه می سازه، چرا زنان نقش نداره؟ چرا در این تفاهم نامه که اینا امضا کردن چرا زنان نقش نداشتن؟ سر صدای وکیل صدا زیاد برامده بودن، اما با تاسف که در پارلمان صدای زن هیچ شنیده نمیشه، اصلا هیچ صدای زن دوباره جواب نمیگن. دیگه ما بسیار زیاد خوش هستیم از این حمایت اتحادیه اروپا در قبال تعهدشان که در قبال خانمای افغانستان دارن. ما دو شادشان مبارزه میکنیم و این تعهدات اینا را دیگه یک فال نیک میگیریم که با ما بتانیم با همی حامیان بین المللی خود و با همی دوستایی که اینا با ما کمک میکنن یک جا صدای خود را بلند کنیم و بالاخره بتانیم ما از حق و حقوق خانمای افغانستان دفاع کنیم.
خانم رحمت، فعلا حضور زنان را در سیاست و اجتماع شما قابل قناعت میدانین؟ یعنی رضایت دارین؟
نخیر، هیچ رضایت بخش نیست. ما زنان مبارزه کردیم، تا سطح پارلمان رسیدیم، اما صدای ما در پارلمان کشور، در ولایات کشور، در کل کشور افغانستان به نظریت خانم ها هیچ ارجحیت قائل نیست در پارلمان کشور ما. دیگه به اون خاطر ما زنها کوشش داریم که صدای ما در همه جای رسانده شود و ما بتانیم از یک زنی که در یک ولسوالی، در یک قرا، در یک قصباتی که زندگی میکنم، ما از اون زنها باید دفاع بکنیم.
خواستتان از حکومت و از جامعه جهانی چی است فعلا؟
بیشترین خواست ما همیست که در کابینه جدید به زنها سهم داده شود. مثلا ما اگه 25 وزارتخانه داریم، 28 وزارتخانه داریم، حداقل برای خانما یک 10 وزارتخانه داده شود. مهنت ها برای وزارت از وزارت ها برای خانما داده شود. ریاست های عمومی برشان داده شود. ریاست های ولایات داده شود. و بعضی مهنت ها داده شود. برای خانما باید نقش و جایگاه بهتر خوبتر قائل شوند و عریت بتن برای خانما. چرا که این میزن نصف از پیکر جامعه هم تشکل میده و به حدود زیادتر هم شاید در وقت انتخابات زنو برای بزرگا و برای رهبرای حکومت افغانستان رای داده باشن. به با خاطر ما میخواییم که زنها نقششان بالاتر باشه، به با این نقش اکتفا نکنن که ما زنها با مبارزه خود آمدیم و اینا میخواییم که هر کار تعمیلی سر زنها بقبلانن و رای زنها را بگیرن و زنها را در جایگاه در حکومت هیچ سهم درست نردن.
صحبتی بود با محبوبه رحمت، یک عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت از ثبت 758 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. با ثبت این موارد تازه، شمار مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 17267 تن رسیده است. این در حالی است که شماری از داروفروشان شهر کابل از پررنگ شدن کاروبارشان سخن می‌زنند و می‌گویند تقاضای بیشتر باعث شده بهای داروها در مملکت بلند برود. مهناز نوری جزئیات بیشتر دارد.
بازار گرم فروش داروهای تسکین درد و ویتامین ها در دواخانه های شهر. آمدیم در هتل پروان شهر کابل، جایی که شمار زیاد از درمتون ها وجود داره و در اینجا تعداد از مراجع کنندگان هم میان که گفته می شود که شمار بیشترشان علائم کرونا را دارند و به خاطر گرفتن دوای تسکین درد و دوایی که بیشتر به خاطر مرض کرونا استفاده میشه به خاطر خرید از اون میان.
از دوای سلفا نداشتین شما؟
روح الله باشنده شهر کابل است. با خیل آشفتگی به هر دواخانه سر می زند و می خواهد شربت سلفا خریداری کند. او می گوید
خانه مریض داریم، سلفا می کند، جاندرد است، تب داره، به مخاطب می گیریم دوا برش. می ترسیم که از این کرونا یا نباشد به خاطر.
وسیم باشنده دیگر شهر کابل است. ترس از ویروس و کرونا او را وادار کرده است تا به خرید دارو به اینجا بیاید.
به خاطر گرفتن زنگ، ویتامین سی و ویتامین ای، به خاطر تقوی وجود که مقاومت به بدن بلا میبره، از خاطر آمده که دمی اواخر زیاد شده کرونا از خاطر.
شماری از دارو فروشان نیز از بازار گرم فروش دارو صحبت می کنند. آنان می گویند روزانه شمار زیادی به هدف خرید دارو نزد آنان می آیند. محمد قاسم، یک تن از دارو فروشان شهر کابل و رئیس انجمن دواخانه های اتحادی خدمات دوایی افغانستان، در این باره می گوید
بعد از رمضان و بخصوص بعد از عید تقریبا دیگه مصاب شوندگان از این مرض بسیاری زیاد شده. مصرف دوا بسیار بالا رفته. بر ما از همون مصرف دوا معلوم میشه، دواهایی که برای کرونا مصرف میشه به خصوص ازیترومایسین، یکی دادگان انتی‌بیوتیک ها، پاراستامول، این تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
او می افزاید به دلیل اینکه روزانه شمار زیادی به خرید دارو می آیند، از این سبب بهای داروها در مقایسه با هفته های پیش افزایش یافته است. به گفته او از بیشتر کسانی که به دواخانه ها می آیند و از بیمارانشان حکایت می کنند، اعضای خانواده هایشان علائم بیماری کووید 19 را می دارند. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 758 مورد تازه بیماران کووید 19 شناسایی شدند. با ثبت این موردهای تازه، شمار مجموعی موردهای مثبت ویروس و کرونا به 17267 تن رسید.
گزارش بود در مورد افزایش موارد ثبت شده کرونا در افغانستان و بلند رفتن نرخ دوا در این مرحله. یک پانتون خصوصی در ولایت هرات کت تشخیص کرونا برای برطرف کردن نیازمندی لابراتوار تشخیص کرونا را ساخته. مسئولان این پانتون میگویند در صورتی که وزارت صحت عام افغانستان کتهای تشخیص کرونا را تایید کند، آنان قادر به تولید 10,000 کت در روز هستند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
کووید 19 به سرعت در افغانستان در حال شیوع است و کمبود کتهای تشخیص کرونا و ظرفیت پایین لابراتوار تشخیص کرونا در هرات دو چالش جدی در بخش تشخیص آمار واقعی مبتلایان به کرونا شمرده می شود. در ولایت هرات پوانتون خصوصی قالب برای ساخت کتهای تشخیص کرونا اقدام کرده است تا کمبود این کتها از میان برداشته شود. سید حسین موسوی سازنده کت تشخیص کرونا در این مورد میگوید:
اگر وزارت صحت عامه این کت ما را تایید کنه و اجازه تولید ما بده و موادش برای ما بیاره، ما بعد از کمتر از یک هفته میتونیم ایراد تولید انبو برسانیم مس پروداکت و بعد از اون ما میتونیم چیکار کنیم؟ روزانه 5,000 تا 10,000 تا تست تولید کنیم.
هرات زیر تهدید جدی ویروس کووید 19 قرار دارد و تنها روزانه 400 آزمایش کرونا از ولایت‌های غربی افغانستان در لابراتوار تشخیص کرونا صورت می‌گیرد. همواره کمبود کت تشخیص کرونا در هرات وجود داشته است. محمد ناصر رحیاب رئیس پوانتون قالب اطمینان می‌دهد که قادر به تولید انبوی کت‌های تشخیص کرونا هستند.
خب شما میدونید نبود که در جامعه ما هست و شکر خدا بعد از سرمایه گذاری که کردیم و یک دو ماه وقتی که دانشمندان ما و متخصصان ما گذاشتن، ما تانستیم که کت بسازیم و 300 دانه کت تولید کردیم. انشاءالله که بعد از تاییدی وزارت صحت عامه و مراجع دیگر علمی ما بتانیم این به تولید انبو برسانیم.
سدوید قطالی والی هرات هفته گذشته گفته بود که اگر باشندگان هرات یک مرتبه آزمایش کرونا بدهند 27 سال طول می کشد تا تمام هراتیان مورد آزمایش کرونا قرار بگیرند. داخل تیوب هایی که نمونه از دهان یا بینی مبتلایان به کرونا گرفته می شود مواد زنده نگهدارنده ویروس کووید 19 وجود دارد تا دستگاه پی سی آر آزمایش کرونا را انجام دهد. آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید که با همکاری مقامها در مرکز افغانستان آنان قادر به تولید کتهای تشخیص کرونا در لابراتوار تشخیص کرونا این ولایت هستند.
پودر محیط سازی یا میدیا سازی ارسال میشه برای هرات و همکاران ما آموزش لازم ببینند و امکانات ازی که محیط یا میدیایی که برای ویروس کرونا استفاده میشه برای سمپل گیری در هرات توسط همکاران ما ساخته میشه. بی مشکل دیگه انشاءالله و رحمان کمتر دیگه ما داشته باشیم یا نیازمند ارسال محیط از کابل نباشیم.
آمار مبتلایان به کرونا روز به روز در هرات به دلیل آنچه بی‌پروایی مردم خوانده می شود افزایش می یابد. تا روز چهارشنبه 3117 مورد مثبت کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است، اما شمار زیادی از افراد مبتلا و مشکوک به کووید 19 به دلیل نبود کت تشخیص کرونا آزمایش آنها در هرات گرفته نمی شود. اما امیدواری ها بر این است که با تولید کت تشخیص کرونا در هرات و بلند رفتن ظرفیت لابراتوار تشخیص کرونا افراد مبتلا به کووید 19 شناسایی شوند و از انتقال ویروس نیز تا حدودی جلوگیری شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
راهپیمایی ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در امریکا برای هفتمین روز پیهم ادامه یافت. اعتراض ها هنگامی با شدت ادامه دارند که ویروس کرونا تهدید بزرگ برای امریکا دانسته می شود. تا سه شنبه شمار مبتلایان به این بیماری 1.8 میلیون تن تخمین شده بود. مرگ و میر 106 هزار تن افزایش یافته است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرد.
اعتراض ها در شهرها و ایالات های مختلف امریکا نگرانی در مورد افزایش ویروس کرونا را بیشتر ساخته. با آنکه اکثریت از معترضان ماسک می پوشند، اما جرومی آدمز یکی از دکتران جراح در امریکا می گوید اعتراض ها شدت سرایت ویروس را افزایش خواهد داد. دکتر آدمز در گفتگو با شبکه خبری پولیتیکو روز دوشنبه گفت در حال حاضر زمینه برای افزایش شیوع ویروس کرونا میان مردم فراهم تر شده. اعتراض ها در امریکا هفته گذشته پس از مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست امریکایی از میناپولیس در ایالت مینسوتا آغاز شد. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، دریک چاوین افسر پلیس را در مینیاپولیس نشان می‌داد که زانویش را بر گردن فلوید گذاشته و فشار می‌دهد. جورج فلوید در این ویدیو التماس می‌کند که نمی‌تواند نفس بکشد، اما افسر پلیس به فشار ادامه می‌دهد. اکنون چاوین به ارتکاب قتل متهم شناخته شده است. در هفت روز گذشته شهرهای مختلف آمریکا شاهد اعتراض‌های گسترده بودند و مردم بیشتر به وضعیت نگران کننده ناشی از ویروس کرونا توجه ندارند. جان مالاکام کمیشنر صحی ایالت مینسوتا میگوید که سر و صدا، آوازخوانی، فریاد زدن و ابراز احساسات با صدای بلند زمینه انتقال ویروس را بیشتر می‌سازد. اما برای جیمی که در اعتراض‌های گسترده در واشنگتن دی سی شرکت کرده، راهپیمایی مهمتر از ویروس کرونا دانسته می شود. او احساساتش را با خبرگزاری رویترز این گونه بیان کرده. خسته هستم، اما فکر می کنم ارزشش را دارد. اگر می خواهند خشن باشند، بگذارید خشن بمانند، زیرا ما در 400 سال گذشته خشونت را تجربه کرده ایم. بر اساس آماری که پوانتون جانز هاپکینز امریکا نشر کرده، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 6,400,000 تن رسیده است. از این میان بیش از 1,800,000 تن در امریکا به سر می‌برند. با گزارش جانز هاپکینز، شمار مرگ و میر جهانی هم حالا از مرز 380,000 تن گذشته است. تا امروز شمار کسانی که پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتن به بیش از 2,700,000 تن رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
از 5 بهترین لیگ فوتبال اروپا تنها آلمان تا حال توانسته مسابقاتش را پس از یک وقفه 3 ماهه به دلیل شیوع ویروس کرونا از سر گیرد. انگلستان، اسپانیا و ایتالیا قرار است در بین 1 تا 2 هفته لیگ‌های فوتبالشان را از سر گیرند، اما در هیچ یک از این مسابقات تماشاچیان در ورزشگاه حضور نخواهند داشت. اما در دنمارک به نحوی این مشکل را حل کردند. تماشاچیان از طریق صفحات بزرگ تلویزیون که در داخل استادیوم نصب شده حضور مجازی دارند و با سر و صدا تیم‌های مورد نظرشان را تشویق می‌کنند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
با وجود محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، این بازی فوتبال 10,000 تماشاچی داشت، اما از طریق تلویزیون‌های بزرگی که در استادیوم گذاشته شدند. طرفداران دو تیم لیگ دنمارک از طریق نرم‌افزار زوم به استادیوم وصل شدند و با شور و شوق تیم مورد نیازشان را تشویق کردند. این بازی که بین تیم‌های AFG آرهوس و رندرز در 28 ماه می برگزار شد، نخستین تجربه حضور تماشاچیان در استادیوم از طریق صفحات بزرگ تلویزیونی بود. برای این بازی به تماشاچیان تیکت رایگان داده شد. اکثرا هواداران سرسخت تیم میزبان بودند که همواره هنگام بازی‌های تیمشان در استادیوم حاضر می‌بودند. البته به هواداران تیم مهمان نیز فرصت داده شده بود تا از همین طریق برای تشویق تیم مورد نظر خود سر و صدا کنند. کسانی که فرصت حضور مجازی در این بازی را نیافتند، در پارکینگ ورزشگاه داخل موتر خود نشسته بودند و بازی را روی صفحه بزرگ تلویزیون تماشا کردند. در نهایت تیم میزبان نتیجه دلخواهش را که پیروزی بود به دست نیاورد و بازی 1-1 مساوی شد. در شماره از کشورهای اروپایی هنوز لیگ‌های فوتبال شروع نشدند و در شماره هم در ورزشگاه‌های بدون تماشاچی بازی‌ها برگزار می‌شوند. در 5 بهترین لیگ فوتبال اروپا، آلمان نخستین کشوری بود که بعد از 3 ماه بوندسلیگا را آغاز کرد. ندیم امیری، یگانه بازیکن افغان در بوندسلیگا، نیز در 2 بازی که تا حال بایرن لورکوزن انجام داده تیم خود را همراهی کرده است. لیگ اسپانیا یا لالیگا حدود 1 هفته بعد در 11 ماه جون آغاز می شود. قرار است برای جبران کردن روزهای از دست رفته برای مدت همه روزه مسابقات فوتبال برگزار شود، اما هیچ تیم اجازه ندارد در 72 ساعت 2 بازی انجام دهد. اما در انگلستان تا 17 ماه می پریمیر لیگ آغاز نخواهد شد. سپس بازی ها بین 20 تیم لیگ برتر از سر گرفته می شوند. البته بدون حضور تماشاچی. لیورپول که با 25 امتیاز تفاوت نسبت به تیم دوم جدول در صدر قرار دارد، بی صبرانه انتظار تجلیل از جشن قهرمانی خود پس از 30 سال را می کشد. و ایتالیا کشوری که بیشتر از هر کشور اروپایی دیگر از کرونا آسیب دیده، لیگ فوتبالش را در 20 جون آغاز می کند. سری آ در 9 ماه مارچ متوقف شد و بازیکنان همه خانه نشین شدند. تیم فوتبال یوونتوس تورین که کریستیانو رونالدو را در خود دارد در صدر جدول است و نسبت به تیم‌های دیگر بیشتر به قهرمانی دلبسته. فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلان کرده که تمام بازی‌های فصل 2019-2020 سری آ باید تا 20 آگوست انجام شوند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید در نتیجه حمله 12 می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق در مورد انفجار دیروز در مسجد جامعه وزیر اکبرخان تعیین کرد. ریاست صحت عامه ولایت هرات از 216 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این ولایت خبر داده است. مقامات ولایت ننگرهار از آغاز برنامه دواپاشی برای جلوگیری از بیماری‌های گوناگون در شهر جلال‌آباد خبر دادند. راهپیمایی‌ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی برای 8 روز پیهم ادامه یافت. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقامات آمریکایی خواست که هدف قرار دادن ژورنالیستان را در جریان گزارش‌دهی از اعتراضات متوقف کنند. وزیر خارجه اوکراین با مقامات جرمنی در مورد درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه، روابط کیف با ناتو و الحاق شبه جزیره کریمیا با قلمرو روسیه گفتگو کرده است. و مقامات شهر نوریلسک سایبریای روسیه پس از ریختن دیزل در یک دریای محلی وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت صحت میگوید یافته های این وزارت نشان میدهد که داروی حکیم علی کوزی دارای چند گونه مواد مخدر است. وحید مجروح معاون وزارت صحت میگوید که در ترکیب دوایی که حکیم علی کوزی برای بیماران کووید 19 میداد، مورفین، تریاک و شامل گیاهان مانند شبت و زیره است. مهناز نوری با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عام سرانجام پس از 4 روز جزئیات اندک درباره دارویی که حکیم علی کوزی به بیماران کووید 19 میداد ارائه کرد. وحید مجروح معین این وزارت میگوید یافته های آنان نشان میدهند که ترکیب بیشتر داروی ساخته شده توسط حکیم علی کوزی شامل مواد مخدر است. وحید مجروح معاون وزارت صحت میگوید به هر دارو با گذر از مراحل ویژه و پس از آزمایش روی حیوانات اجازه تولید داده می شود. او در نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت:
محصولی که آقای حکیم علی کوزی به عنوان واکسین تطبیق میکنه و مورد آزمایش تجزیه قرار داریم. محصول از مشخص شده اکثریتش اقلام مواد مخدر هست، مثل مورفین، مثل تریاک و یک تعداد از گیاهان دوران گیاهی مثل شبت، مثل زیره و امثال هم که در یک وزارش مفصل وزارت صحتانه حضور رسانه شریک میشن.
آقای مجروح میگوید حکیم علی کوزی و همراهانشان باید به توصیه های کمیته ساینس وزارت صحت عامه گوش دهند و به آن عمل کنند. در همین حال سردار محمد همدرد رئیس بنیاد افغان مبارزه با ویروس و کرونا این ادعای معین وزارت صحت عامه را رد می کند و می گوید این دارو هیچ گونه عارضه جانبی ندارد و تا کنون 93 هزار تن با استعمال این دارو صحتمند شدند.
هیچ گونه عوارض جانبی ندارد و کیفیت دارد که پس از استفاده آن در حدود 20 دقیقه تا یک ساعت تمامی علائم ویروس کرونا از بیمار از بین می رود.
این در حال است که از چند روز به این سو شمار زیادی ادعا کردند که با استفاده از داروی تهیه شده توسط حکیم علی کوزی صحتمند شدند، دارویی که وزارت صحت آن را آسیب رسان دانسته و توصیه به عدم استفاده آن می کند. حکیم علی کوزی باشنده کندهار است. او خودش را طبیب یونانی معرفی می کند. نام این طبیب پس از آن زبان زد مردم شد که با دادن 3 قطره خود ساختش در نیم پیاله آب گرم به بیماران شماری از آنان ادعا کردند که صحتیاب شدند. اما به تازگی وزارت صحت تشخیص داده است که در این دارو بیشتر مواد مخدر به کار رفته است، ادعایی که از سوی همپیمانان حکیم الکوزی رد شدند. با این حال گفتنی است که تاکنون هیچ کشوری در جهان به ساختن واکسن ویروس و کرونا دست نیافته است.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها از رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر خواهد شد.